بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته شنیدید قرآن مجید خودش رو، اهداف خودش رو معرفی میکنه. که این آیات کمک به سزاییست برای شناخت قرآن و معرفت به کتاب خدا. یقیناً هر انسانی به اندازه‌ای که آیات شریفه قرآن او رو مسئول می‌دونن، مکلف می‌دونن، به آیات عمل کنه، خیر دنیا و آخرت او تأمین خواهد بود. به قول خود قرآن دنیای او در سوره نحل یه دنیای پاکی میشه که این دنیای پاک رو خود حضرت حق به او عنایت میکنه، در آخرت هم بر اساس بهترین عملی که در دنیا انجام داده پاداش خواهد داشت. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلا نحیینه حیاتا طیبتا. این دنیاش فلا نجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این هم آخرتش. خیلی جالبه که اگر مردی، خانومی، پیری، جوانی تو ریزکاری‌های زندگیش هم بخواد خودشو با قرآن کریم هماهنگ کنه، راه هماهنگی براش بازه. دعا دو تا روایت در این زمینه براتون بخونم که یکیش در کتاب شریف اصول کافیه در جلد اول. نوه حضرت مجتبی به نام عبدالله ابن حسن مصنع که در مدینه معروف بود به عبدالله محض، این به محضر مبارک امام صادق رسید پیش از غروب. یه توقع نابجایی از امام برای فرزندش داشت که اصلا زمینه برآوردن اون توقع شرعاً عرفاً برای حضرت صادق فراهم نبود. خوب یکی این که شرعی نبود، یکی این که برفرض امام صادق اگر میخواستن به توقع او پاسخ بدن گرفتاری سختی برای امام پیش میومد. این اون روایتیه که در کتاب کافی در جلد اول، البته جلد اول عربیش، ترجمهشو نمیدونم تو اول یا تو دوم. یکی از امتیازات انبیا و ائمه طاهرین این بود که به توقعات و خواسته های بیجا و نامشروع کسی تن نمی دادن، جواب نمی دادن. چون جواب دادن به این توقعات کار عاقلانه ای نیست، کار مشروع هم. آدم بره جهنم به خاطر دیگران برای چی؟ این نه عقلیه نه شرعیه، این حماقت که کسی بیاد از آدم توقعی بکنه، حالا پدرش، مادرش، برادرش، دامادش، عروسش، رفیقش، همشهریش، و این توقع شرعی نباشه، عقلی نباشه، آدم این توقع رو جواب بده. خب این یه کار بی لذتیه که از جمله تبعاتش خشم خداست و گرفتاری در روز قیامت. تو این زمینه ها برادران و خواهران خیلی آدم های شجاع نترسی باش، خیلی ممکنه آدم توقع و جواب نده، یه تلخیایی برای آدم پیش بیاد، تلخی رو تحمل کن. من برای خودم خیلی پیش اومده، یه توقعاتی از من داشتن و من خداوند متعال هدایتم میکرد که این توقع مشروع نیست، به جا نیست، عقلی نیست. میگفتم نه، خیلی وقت پیش، داستان مال حالا نیست، یه حمله داری اومد پیش من، من میشناختمش، به من گفتش که سازمان حج منو از حمله داری انداخته و به من اجازه بردن حاجی نمیده. رئیس سازمان حج اون زمان، یعنی سال 63-64، خودش میگفت جزء پامنبری های شماست، به شما علاقه داره، شما یه نامه بنویست که کارت حمله داری منو به من برگردونم. بهش خودم معلوم نی به حرف من گوش بدن، با همچین نیست، ملی هم خوب گوش میدن. گفتم اصرار میکنه، ای بیند. اومدم یه کناری نامه نوشتم به رئیس سازمان حج، اگه پرونده این به خاطر حالا مال یا اخلاق یا کم تقوایی یه خط قرمز روش کشیدین، کارتشو باطل کردین، دو تا خط قرمز هم از طرف من روش بکش، چون این صلاحیت بردن مردمو به خانه خدا نداره، من میشناسمش. در پاکتو چسبوندم بهش دادم، گفتم در پاکت رو وا نکنی، اونجا بدتر میشه کارت، فکر میکنن که تو امانت رو مراعات نکردی. برد. گفتن میخونیم، بیا جوابشو بگیر. یه روز اومد پیش من گفت اصلاً به امضای شما احترام نکردن و گفتن نمیشه. بودم من که بهت گفتم به نامه من جواب نمیدن، خودت قبول نکردی. این نفهمید که من این کارو کردم. بعد از مدتی هم عمرش تموم شد و از دنیا رفت، حالا خودش میدونه و خدا. اما یه وقتی هم یه جوان خوشتیپ قد بلندی اومد به من گفتش که من نام نویسی کردم، اسمم در اومده، برم 45 روز 60 روز مدیر هتل در سوریه بشم. گفتن یکی که ما میشناسیمش تو رو تأیید کنه، شما یه نامه بنویس من ببرم که منو بفرستم سوریه. میشناختمش، پامنبری من بود. گفتم من شما رو تأیید نمی کنم، جوانی خوش هیکلی خوش قیافه‌ای، سوریه‌ام کشور پر از فساد و پر از کاباره است، من هیچ اعتمادی به تو ندارم. چیزی نگفت و رفت. از سال 64 تا حالا 30 ساله دیگه ندیدمش. خیلی هم پشتر من دریوری گفته بود و بد و بیرا گفته بود، اما میارزه که آدم به خاطر دیگران جهنم نره. هر کسی خوشش میاد جهنم بره و برای خودش بره، خودش بره کار بد بکنه، خودش بره ربا بخوره، خودش بره زنا بکنه، خودش بره مال مردمو بخوره، برچه آدم به خاطر یکی دیگه بره جهنم. شجاع باشه. میان از آدم توقعاتی دارن، یا شما ثروتمندی، یه کسی میخواد کاری بشه، یکی 2 میلیارد میخواد خرج بکنه کاری بشه، به شما میگه 1 میلیارد به من بده، من وقتی صندلی گیرم اومد تلافی میکنم. نکنید. شما مثل همه انبیا و ائمه در همه جا که بوی خدا نمیده، حرف لا تو دهنتون باشه. لا، این لا یه بخشی از کلمه توحیده. اول آدم باید وادی لا رو طی بکنه تا به اون دومیش که حقیقت هستیه برسه. لا اله الا الله. اگه آدم تو لا بمونه به الا الله نمیرسه. اگه آدم بلد نباشه به شیاطین لا بگه، به اونایی که توقع نامشروع دارن لا بگه، اگه بلد نباشه هرگز به الا الله نمیرسه. هرگز نبری راه به سرمنزل مقصود تا مرحله پیما نشوی وادی لا. در مقابل هر برنامه منفی که از شما توقع میکنن یا شما رو میخواین شریک کنن، خیلی شجاعانه بگین نه، نمیخوام. این روایتی که من میگم در نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی مذهب، تا توضیح حرف امام صادق کامل بشه که در برابر اون توقع نامشروع و غیر معقول که عبدالله ابن حسن مصنع نوه امام حسن از امام صادق داشت و امام صادق فرمود نه، کاملا روشن‌تر بشه. این رو ما ننوشتیم، من تو کتابای خودمون ندیدم، تو هیچ کتابی از اون کتابایی که 50 ساله دارم مطالعه میکنم، شایدم باشه، من هنوز ندیدم. ابن ابی الحدید میگه، ابن ابی الحدید عالم اهل تسنن، مرید دیگرانه، میگه بعد مرگ پیغمبر وقتی که حکومت رو در سقیفه بنی ساعده برقرار کردن، علی ابن ابی طالب شد هیچ کاره و اونایی که حکومت سازی کردن شدن همه کاره، ولی مخالف داشتم. برای ساکت کردن مخالفان پول زیادی دستشون بود، گفتن برای مخالفین پول میدین، محبتشون رو جلب میکنین، از مخالفت میندازینشون، مدینه آروم میشه. خدا نیاره پول دست آدمای ناباب بیفته، همه کاری باهاش میکنن. پول بردیزل با موتور بسیار قدرتمندیه، حتی دین رو تخریب میکنه. آمار مخالفان رو گرفتن، از داخل شهر، بالا و پایین شهر و سر کیسه رو شل کردن. خیلی هم پول گرفتن و گفتن حق با علی نیست. این پولی هم که گرفتن نه به عمرشون اضافه کرد نه به شخصیتش، اون عمر طبیعیشون رو کردن و مردن و رفتن جهنم. علی گفتن حق با علی نیست، حق با شماست. یه دروغی که در عالم سنگین ترین دروغ بود، سنگین ترین دروغ. حالا یه وقت خودم پول تو جیبشه، بچهش میگه بابا یه 10,000 تومانی به من بده، من میخوام 6 دفعه برم بستنی بخورم. میگم میخوام چیکار کنم؟ میگم ندارم و دارم. این دروغه، قطعنم گناهه، قطعنم تو پروندم نوشته میشه. اما دیگه این دروغی نیستش که زخم به دین خدا بزنه، زخم به پیکر امت بزنه، زخم به قیامت هم بزنه. نهایتا قیامت دادگاهیم بکنن، بگن یه بار به بچت گفتی پول ندارم، دروغ گفتی. چرا گفتی؟ اونجا ممکنه من بگم پروردگار تو غفوری، تو رحیم، گذشت کنم، گذشت بکنم. اما اینکه حق با علی نیست، با شماست و این جریان پیدا کنه تا امروز که 1,000,000,000 نفر در دین، در عبادات، در دنیا و در آخرت میگن حق با علی نیست، خیلی دروغ سنگین. پول میدادن، ملت هم میگرفت. یکی از اون مخالفانی که ابن ابی الحدید میگه به رئیس حکومت معرفی کردن، یه خانومی بود عرب، زبوندار، با شخصیت، ولی شوهرش مرده بود، 3-4 تا بچه یتیم داشت. از شوهرش هم ارث به دردخوری نمونده بود، زندگیش سخت. این زن اصرار داشت حق با علی. به همسایه ها میگفت، به زن ها میگفت، به افراد میگفت، به دختر ها میگفت. یه پول به درد خور که با اون پول میشد این زن خونشو از جنوب شهر مدینه بفروشه، بیاد وسط شهر یه خونه حسابی بخره، یه مقداریش هم سرمایه کنه، بچه یتیما رو اداره کن. آدمی هم که دستش خالیه بیشتر دنبال حضرت اسکناسه. حالا آدمی که جیبش پره ممکنه پول واسش ببرن بگن بگو حق با علی نیست، بگن نه. میگن پوله، میگه من خودم پول دارم، میخوای مثل همینی که به من میدی به خودت بدم. اونا هم کمن، اما هستن که بگن نه پول نمیخوام. اما 90% تو تاریخ جهان از پول شکست خوردن، شکست خورد. پول دیگه چکارش میشه کن؟ پوله. خیلی تقوا میخوام. شما شما چرا به مراجع تقلید اعتماد دارید؟ این همه پول میدیم بهش که با پولتون 40-50 هزار طلبه رو حقوق میدن، مدرسه میسازن، نویسنده تربیت میکنن، گوینده تربیت میکنن، مجتهد تربیت میکنن، مرجع تقلید برای بعد خودشون تربیت میکنن. چون مراجعتون در اوج تقوان، میدونید که چشم داشتی به پول شما نداره. پول همون جایی که رضایت امام زمانه مصرف میکنه، میلیاردها تومن پولم همون نگاه میکن. من خدمت خیلی از مراجع رسیدم، از آیت الله العظمی سیستانی تا مشهد تا قوم، به منم محبت داشتن. منم هیچ وقت کاری به پول هیچ کدومشون نداشتم. من اسمم تو دفتر هیچ مرجعی نبوده، حقوق بگیرم نبودم، در ایام طلبگی هم پول نمیگرفتم. اما بعضیشونو که خیلی میشناسمشون، اونا هم به من محبت دارن، خودشون به من گفتن که ما از این میلیاردها تومن پولی که از سراسر دنیا و داخل ایران برامون میاد، ما از این پولا مصرف خرید یه دونه نونم نمی کنیم. یا ارث پدری داریم، خودمون کتاب می نویسیم، حق و تألیف بهمون میدن، یا نذر و نیازمون میکنن. ما نیازی به این پول نداریم. آدم از پول آزاد باشه خیلی آدم خوبیه، خیلی. اما آزاد نباشه، نه آدم خوبی نیست. شما کتاب وسائلو شنیدید که وسائل و مرحوم آیت الله العظمی بروجردی چاپ کرد، خیلی کتاب مهم. کتاب کافی رو هم که شنیدی، کتاب تهذیب و من لا یحزر رو هم که شنیدی، بهار رو هم که شنیدی، من گشتم نزدیک 40 تا روایت از ائمه پیدا کردم، 40 تا. جزء گویندگان روایت یکیشون هم امام 12 یه آیه ما در قرآن داریم، آیه خمس اسمش، کلمه خمس هم تو آیه است. و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، تا آخر آیه. ائمه ما گفتن به لعنت خدا، به لعنت کل ملائکه، به لعنت کل انسانها دوچار بشه کسی که خمس ما رو تو مالشه به حرام بخوره و به ما بر نگرد. آدم اگه از پول آزاد نباشه میشه ملعون خدا و ملائکه و انسان ها، رو دروسی نداره. یه پول کلونی دادن به یه مأمور، گفتن ببر در خونه این خانوم بهش بقبول، که این پول مهار زبانش بشه، دیگه از علی حرف نزن، از ما حرف بزن، برای ما به به بگه، برای ما شعار بده، از ما تعریف بکن. یه مأمور زرنگ یا زبون باز اومد در خونه رو زد. خب 4 تا بچه یتیم تو خونه، خود خانوم چادر سرش کرد، چادر مال قرآنه، چادر مال قرآنه. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پیغمبر به زنان خودت، به دخترانت، به زنان مردم مؤمن بگو، یدنین من جلابی بهن. چند روز پیش گفتم جلباب در لغت عرب به معنی شمده که از نوک سر تا نوک پا رو میپوشه، اینو میگن جلباب. جلباب مقنعه هم داریم، همینه که خانوما سرشون میکنن چادر میندازن روش. به زنان خودت بگو، به دخترانت و به کل زنان مؤمنین، یدنین من جلابی بهن. تمام بدن رو وقتی میرن بیرون از نامحرمان بپوشونن، کسی بدنشون و چاقیشون و زیباییشون و لاغریشون رو تشخیص نده. و وقتی هم تشخیص ندن هیچکی بهشون متلک نمیگه، شماره تلفن هم نمیگه، دنبالشون هم نمیفته. و وقتی که یه جوون یه دختر پوشیده رو ببینه فقط یه چادر مشکی میبینه، بدنی، سینهی، گردنی، مویی، لبی، دهنی، گونهی اینا رو نبینه متلک نمیگه، قربون صدقش نمیره، دنبالش نمیفته. افسد مفاسد عملی این بیهجابی، هیچ فسادی بدتر از این که حالا داره تو کشور ما فراگیر میشه. با چادر اومد دمیدن، گفت فرمایشی داری؟ گو من مأمور دولتم و از طرف خود رئیس دولت اومدم، نه از طرف مدیری، وزیری، وکیلی. خود جناب رئیس منو فرستاده خدمت شما، شنیده وضع اقتصادیتون خوب نیست، شوهرتون مرده، بچه یتیم، ابن عبدالحدید سونی می نویسه. اینو من خودم خوندم تو شرح نهج البلاغه. گفت کل این پولو بردو ببر به رئیستون پس بده، از قول منم به رئیستون بگو اگر کل عالم هستی رو به من بدی که من علی رو رها بکنم دنبال تو بیفتم امکان نداره. علی انقدر ارزونی که با یه کیسه پول اومدی بخریش از من. علی تو رگ و پوست و خون منه، علی تو دنیا و آخرت منه، برو بگو اشتباه کردی، برو. وای نستادم در خونه من تاریک میشه، در رو بست و بیرونش کرد، گو برو دنبال کار. ما شجاعت داشته باشیم بگیم نه، در مقابل پول خلاف، توقع خلاف، نه آقا نمی نویسم، امضا نمی کنم. وسط بد میشه، با به جهنم که بد میشه، برو هر کار دلت میخواد بکن. امام صادق فرمود نه، من جواب تو رو نمیدم، پناه به خدا، پناه به خدا. امام معصوم، امام صادق، چشمه علم خدا، این عبدالله ابن حسن مصنع گریبان امام صادق رو گرفت کشید. شدید درگیر شد. بعدم مردم ریختن، جمع شدن، شلوغ شد، رها کرد امام، رفت. این آقایی که غروب شاهد این جریان بود که اسمش هم تو اصول کافی هست، میگه من صبح زود کار داشتم، خودم از خونه اومدم بیرون برم دنبال کارم، دیدم امام صادق تک و تنها اومده در خونه عبدالله ابن حسن مصنع. که کارگر خونه میگه که خیلی آروم، عموزاده من هستش، همونی که دیشب یقه حضرت رو گرفت و به دیوار کوبید و جار و جنجال کرد، هستش عموزاده من؟ و بل فرمود بگوی لحظه بیاد دم در. رفت تو خونه و عبدالله ابن حسن گفتش که امام صادق دم دره. دوید اومد دم دره، گفت آقا صبح به این زودی برای چی اومدی در خونه من؟ ما که دیشب با هم درگیر شدیم. امام فرمود دیشب که شب بود، نمیشد بیام در خونه، شب پریشانی رو داشت، شب سختی رو داشتم. گفت چی بود آقا شب پریشانت؟ این که اگه ریزکاری ها رمادن بخواد با قرآن هماهنگ بشه راه داره، یکیش اینه. فرمود دیشب نشسته بودم و این آیه همینطور از جلوی چشم من عبور میکرد، والذین امر الله بهی ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. بنده خوب ما کسیست که به اون چه که من امر به پیوند دادم بره پیوند برقرار بکن و دلش از پروردگارش در خشیت و از سختی حساب قیامت هم میترس. من دیدم تو دیشب هم من برید جدا شد با عصبانی، و دیدم خدا در این آیه میگه بنده خوب من اونیه که به اون چه که فرمان پیوند دادم بره پیوند بزنه. من برای عمل به این آیه اومدم در خونه تو که قهر کردن تو و بریدن تو از من ادامه پیدا نکن، که من به قرآن عمل کرده باشم. این زندگی قرآنی، این با خدا زندگی کردن، این درست و سالم زندگی کردن. حالا ببینیم کسی که با قرآن زندگی میکنه قرآن مجید چه مژده‌ای بهش میده. این آیه رو هم دقت کنید، در سوره اسراء که خیلی ها اشتباهن میخونن سوره اسراء، نه، صحیحش اسراء است. از باب افعال. ان عجب آیه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن شما را به استوارترین و پابرجاترین جاده که هیچ خرابی نداره، انحراف نداره، خطا نداره، اشتباه در ساختمونش نداره، به چنین جاده ای هدایت میکنه. این کار اولش. دوم، و یبشر المؤمنین، و به تمام عمل کنندگان به این قرآن مژده میده. الذین یعملون الصالحات، چه مژده؟ این مژده ان لهم اجرا کبیرا. اینایی که هماهنگ با قرآن زندگی میکنن پیش ما پاداش کبیر دارن. نه من، نه بالاتر از من، نه مراجع ما، هیچ کدوم نمیدونیم اجر کبیر چیه. فقط میبینیم خدا پاداشو با لغت کبیر گفت. ان لهم اجرا کبیرا، اینا پاداش کبیر دارن. یه بار دیگه آیه رو عنایت کنید، چقدر نورانی این آیه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. شب جمعه است، چه شب نورانی، چه شب عالی. ما که توفیق نداشتیم بریم کربلا، هم میتونیم بگیم خوش به حال اونایی که الان تو حرم ذریح تو گرفتن، هم میتونیم بگیم خوش به حال ما تو خونه خدا میخوایم الان تو رو از راه دور زیارت کنیم که امشب ما رو هم جز زائرانت ثبت بکنه و میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلات بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن. وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. کسی چون من تن بی سر نبوسی، کسی چون من گل پر پر نبوسی، کسی چون من گلش نشکفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی، بزم بوس لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذار، توجهی به پروردگار کن، اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این سر بریده رو از ما بپذیر، بعد رو به مدینه کرد صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هزا حسین که مرمون بده با مقطع الاسباب، مصلوب الامامت و الرضا، یه نگاهیم به بدن مطهرند و حسین من، به خوارت بگوین تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد، ای کاش به قلب من زده بودم، من زنده نبودم تو رو به این حال ببینم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.